سلام و با یک بررسی دقیق و کاربردی دیگه همراه شما هستیم. تا حالا شده به فیش حقوقیتون نگاه کنین و حس کنین دارین یک کد مرس مالی رو میخونین، یه عالم عدد و رقم که میدونین مهمه ولی دقیقا نمیدونین هر کدوم از کجا اومده و به کجا میره. انگار یک داشبورد پیچیده است که فرمون زندگی مالی شما دستشه. امروز قراره دقیقا همین داشبورد رو با هم کالبو چکافی کنیم. میخوایم از رمز و راز فیش حقوقی پرده برداریم و کاری کنیم که شما با اعتماد به نفس کامل خط به خطش رو بخونین و بفهمین، چون این فقط یک برگه کاغذ یا یک فایل پی دی اف نیست. این داستان مالی یک ماه تلاش شماست.
دقیقاً، و هدف اینه که در پایان این گفتگو شما فیش حقوقی رو نه به عنوان یک صورت حساب، بلکه به عنوان یک ابزار قدرتمند ببینین، ابزاری برای کنترل مالی، برای برنامه‌ریزی و حتی برای مذاکره‌های شغلی آینده‌تون. قراره با هم یاد بگیریم چطور از این ابزار به نفع خودمون استفاده کنیم.
عالیه، پس بیایید از اول شروع کنیم. وقتی فیش حقوقی رو باز می‌کنیم، اولین چیزهایی که می‌بینیم چی هستن؟ انگار اول باید بفهمیم دکمه‌ها و عقرب‌های این داشبورد چی هستن.
دقیقاً، اولین بخش معمولاً اطلاعات شناسایی شماست. اسم، کد پرسونلی، شماره بیمه. این بخش مثل پلاک ماشین میمونه. مطمئن میشه که این داشبورد متعلق به شماست. اما بعد از اون میرسیم به اولین و مهمترین عدد، حقوق پایه. این عدد موتور کل این سیستمه.
موتور سیستم یعنی چی؟ این همون مبلغی نیست که توی قرارداد سرش توافق کردیم.
چرا، همونه، ولی به این دلیل بهش میگم موتور که تقریبا تمام محاسبات دیگه روی این عدد سوار میشن. اضافه کاری شما، ایدی، سنوات، حق ماموریت، همه اینها ضریبی از حقوق پایه شما هستن. اگه این عدد اشتباه باشه، کل محاسبات بعدی مثل دومینو خراب میشن.
آها.
پس این اولین عددیه که باید چک کنین و مطمئن بشین با قراردادتون مطابقت داره.
پس حقوق پایه فقط نقطه شروع نیست، بلکه شالوده کل محاسباته. بعد از اون میرسیم به قسمت هیجان انگیز ماجرا، یعنی چیزهایی که به این حقوق پایه اضافه میشن، همون مزایا.
بله، اینها آپشن های ماشین هستن، چیزهایی مثل حق مسکن، بن کارگری، حق اولاد. اینها بر اساس قانون کار یا سیاست های داخلی شرکت به حقوق پایه اضافه میشن. نکته جالب اینجاست که این بخش از فیش حقوقی داستان خوبی درباره فرهنگ اون شرکت تعریف میکنه.
چطور؟
خب ببین، شرکتی که پاداش‌های عملکردی متنوعی داره، یعنی به نتیجه گرایی اهمیت میده. شرکتی که کمک هزینه‌های آموزشی یا ورزشی میده، یعنی به رشد کارمندهاش اهمیت میده. پس این بخش فقط پول نیست، بلکه نشون دهنده ارزش‌های اون سازمانه.
آها، جالبه.
وقتی به این بخش نگاه میکنین، از خودتون بپرسین آیا این مزایا با چیزهایی که برای من در محیط کار مهمه همخوانی داره؟ این اطلاعات برای مقایسه پیشنهادهای شغلی در آینده فوق‌العاده ارزشمنده.
این نگاه جایبیه، یعنی فیش حقوق میتونه مثل یک آینه از فرهنگ شرکت عمل کنه. اما خب، هر داستانی یک طرف شیرین داره و یک طرف دیگه. بعد از مزایا میرسیم به اون بخشی که شاید کمتر کسی دوستش داشته باشه، کسورات. اینجاست که یه مقدار از پولی که هنوز به دستمون نرسیده ازش کم میشه.
درسته، اینها مثل هزینه سوخت و استهلاک ماشین هستن، اجتناب ناپذیرن، ولی باید دقیقاً بدونیم برای چی داریم پرداختشون میکنیم. کسورات دو دسته اصلی دارن، قانونی و اختیاری. درک تفاوت این دوتا خیلی به شما قدرت میده.
خب بیاین این دو دسته رو باز کنیم. کسورات قانونی یعنی چی؟ یعنی چیزایی که دولت از ما میگیره؟
دقیقاً، دو تا حول بزرگ کسورات قانونی بیمه تأمین اجتماعی و مالیات بر درآمد هستن. بیمه که معمولاً 7% از حقوق مشمول بیمه رو شما میدین و 23% رو کارفرما. در واقع یک سرمایه گذاری اجباری برای آینده تونه.
سرمایه گذاری،
بازنشستگی، خدای نکرده از کار افتادگی یا بیمه بیکاری شما پسنداز میشه. نگاه کردن بهش به عنوان یک هزینه اشتباهه. این یک سپر امنیتی برای آینده است.
پس هر ماه که اون عدد رو میبینیم باید بهش به چشم یک پسنداز بلند مدت نگاه کنیم که یکی دیگه داره برامون مدیریتش میکنه. در مورد مالیات چطور؟ اون که دیگه واقعا هزینه است.
بله، مالیات هزینه‌ایه که برای زندگی در یک جامعه سازمان یافته پرداخت می‌کنیم و صرف خدمات عمومی میشه. محاسبش معمولاً پلکانیه، یعنی هر چی درآمد بالاتر بره، درصد مالیات هم بیشتر میشه. چیزی که اینجا مهمه اینه که مطمئن بشید معافیت‌های مالیاتی قانونی مثل معافیت حقوق پایه سالانه براتون درست محاسبه شده باشه. گاهی یک اشتباه کوچک در تنظیمات نرم افزار حسابداری شرکت میتونه ماها باعث بشه شما مالیات بیشتری پرداخت کنین.
و کسورات اختیاری چی هستند؟ اینها چیزایی هستند که خودمون انتخاب کردیم؟
دقیقاً، اینها تصمیمات مالی شخصی شما هستند که از طریق فیش حقوقیتون اجرا میشن. مثلا قسط وامی که از شرکت گرفتین، عضویت در صندوق پسنداز کارکنان یا حتی کمک به یک خیریه که شرکت باش قرارداد داره. نکته کلیدی اینه که اینها باید با رضایت کتبی شما باشه. شما باید بدونین برای چی دارن از حقوقتون کم میکنن و هر زمان که خواستین بتونین متوقفش کنین، البته طبق قرارداد.
پس وقتی به بخش کسورات نگاه میکنیم، باید بتونیم این دو دسته رو از هم جدا کنیم. اونهایی که اجباری هن و اونهایی که انتخاب خودمون بودن. این به ما یک تصویر شفاف از پولمون میده و در نهایت بعد از همه این جمع و تفریق ها میرسیم به اون عدد نهایی که همه منتظرشیم، حقوق خالص دریافتی.
بله، اون مبلغیه که به حساب بانکی شما واریز میشه. این نتیجه نهاییه. اما همونطور که گفتیم، مهمتر از خود این عدد مسیریه که بهش رسیدیم. فرمول ساده است. حقوق پایه به علاوه مزایا منهای کسورات قانونی و کسورات اختیاری مساوی حقوق خالص. فهمیدن این فرمول اولین قدمه برای گرفتن کنترل اوضاع مالیه.
حالا که با اجزای این داشبورد آشنا شدیم، بریم سراغ قسمت فنی‌تر ماجرا. این اعداد چطور محاسبه میشن؟ مثلا اضافه کاری، ما میدونیم ضریبش 1.4، ولی واقعا کسی میشینه با ماشین حساب اینا رو حساب کنه؟ با توجه به این همه نرم افزار اصلا ممکنه اشتباهی پیش بیاد؟
این سوال خیلی خوبیه، چون خیلی‌ها فکر میکنن سیستم که اشتباه نمیکنه. درسته که امروز نرم افزارهای منابع انسانی این محاسبات رو اتوماتیک انجام میدن. اونها نرخ حقوق ساعتی شما رو از تقسیم حقوق پایه بر ساعات کاری ماهانه به دست میارن و بعد ضریب قانونی رو اعمال میکنن. این کار جلوی خطاهای محاسباتی انسانی رو تا حد زیادی گرفته.
پس مشکل کجاست؟ چرا هنوز انقدر روی چک کردنش تاکید میکنیم؟
مشکل در ورودی داده هاست. به قول برنامه نویسا، آشغال بدی آشغال تحویل میگیری. نرم افزار فقط کاری رو میکنه که بهش گفتن. اگه مدیر شما یادش رفته باشه ساعت اضافه کاری شما رو در پایان ماه توی سیستم ثبت کنه، نرم افزار از کجا باید بدونه؟ یا اگر مسئول کارگزینی به اشتباه یک روز مرخصی استحقاقی شما رو غیبت رد کرده باشه، سیستم همون رو مبنای محاسباتش قرار میده و از حقوقتون کم میکنه.
پس ما نباید خود محاسبه رو چک کنیم، بلکه باید مطمئن بشیم اطلاعات اولیه‌ای که به سیستم داده شده درسته، یعنی تعداد روزای کاری، ساعت اضافه کاری، مرخصی‌ها.
دقیقاً، فیش حقوقی شما آینه عملکرد اون نرم افزار بر اساس داده‌های ورودی ماهانه شماست. شما تنها کسی هستید که میدونید در ماه گذشته دقیقاً چند ساعت اضافه کاری داشتید یا چند روز مرخصی بودید. پس مسئولیت چک کردن این داده های اولیه با شماست. یک اشتباه کوچیک، مثلا ثبت نشدن فقط 5 ساعت اضافه کاری در یک ماه، شاید به چشم نیاد.
آره، مبلغی نمیشه.
ولی در طول یک سال میشه 60 ساعت. این دیگه یک مبلغ قابل توجهی که از دست دادین بودن.
یعنی نه تنها باید این محاسبات رو چک می‌کردی، بلکه اول باید خود فیش رو پیدا می‌کردی. گاهی اصلاً به دستت نمی‌رسید یا یک گوشه گم می‌شد.
کاملاً. اون روش سنتی پر از مشکل بود. تأخیر در تحویل، هزینه‌های چاپ و کاغذ برای شرکت، مسائل زیست محیطی و از همه بدتر عدم دسترسی به سوابق. یادتونه اگه برای گرفتن وام به فیش حقوقی 3 ماه آخر نیاز داشتین، باید میرفتین حسابداری و درخواست میدادین و کلی منتظر میموندین؟
دقیقاً، یک پروژه بود برای خودش، ولی الان با این سامانه‌های آنلاین و اپلیکیشن‌های موبایل همه چیز فرق کرده.
بله، و این یک تحول اساسی در شفافیت و دسترسی ایجاد کرده. این فقط حذف کاغذ نیست. شما الان در هر ساعت از شبانه روز و از هر جایی به سوابق مالیتون دسترسی دارین. میتونین روند افزایش حقوقتون رو در طول 2 سال گذشته ببینین، میتونین فیش حقوقتون رو در لحظه دانلود کنین و برای بانک بفرستین.
امنیتش هم بیشتره.
امنیتش هم بالاتره، چون با رمز عبور شخصی محافظت میشه. این تکنولوژی بهانه‌ای برای ندونستن باقی نذاشته.
پس با این دسترسی راحت، مسئولیت ما برای چک کردن حتی بیشترم شده. این ما رو به مهمترین سوال این گفتگو میرسونه. چرا اینقدر مهمه که ما فیش حقوقیمون رو هر ماه مو به مو بررسی کنیم؟ خیلی ها فقط به عدد نهایی نگاه میکنن و اگه تقریبا همون عدد همیشگی بود رد میشن. چرا این کار اشتباهه؟
این مثل اینه که شما از دکتر بخواید فقط بگه حالتون خوبه یا بده، بدون اینکه جزئیات آزمایش خونتون رو ببینین. اون عدد نهایی فقط یک خلاصه است. جزئیات داستان اصلی رو تعریف میکنن. چک کردن دقیق فیش حقوقی چند دلیل حیاتی داره. اولی همونیه که بهش اشاره کردیم، پیدا کردن اشتباهات احتمالی.
و همونطور که گفتی، این اشتباهات لزوماً محاسباتی نیستن، بلکه بیشتر مربوط به داده‌های ورودی هستن.
دقیقاً، شاید پاداشی که مدیرتون قولش رو داده بود فراموش شده ثبت بشه. شاید پایه سنواتی شما بعد از 1 سال کار هنوز در سیستم آپدیت نشده. اینها پول واقعی شماست که داره از دست میره. شما با چک کردن ماهانه مثل یک حسابرس شخصی برای خودتون عمل میکنین و جلوی ضرر رو از همون اول میگیرین.
درسته.
صحبت کردن با واحد مالی در مورد اشتباه 1 ماه پیش خیلی راحت تر از اینه که 1 سال بعد برین و بگین فکر کنم پارسال حقوق من اشتباه محاسبه شده.
کاملا موافقم. دلیل دوم چیه؟
دلیل دوم برنامه ریزی مالی هوشمندانه است. بیشتر مردم بر اساس حقوق خالص دریافتیشون برنامه ریزی می کنن. اما یک مدیر مالی خوب به کل تصویر نگاه می کنه. شما با دیدن فیش حقوقی می فهمین درآمد ناخالص شما چقدره. این عدد قدرت واقعی درآمدزایی شما رو نشون میده. شما میبینین که دقیقاً چقدر از این درآمد صرف مالیات و بیمه میشه. این به شما کمک میکنه بفهمین هزینه واقعی زندگی اجتماعی شما چقدره و چقدر پول واقعاً برای خرج کردن، پسنداز و سرمایه گذاری دارین. این آگاهی جلوی تصمیمات مالی احساسی رو میگیره.
و اینجا یک نکته خیلی جالب وجود داره که کمتر کسی بهش توجه میکنه. فیش حقوقی شما فقط یک سند برای زمان حال نیست، بلکه یک مدرک مهم برای آینده شغلی شماست. درسته؟
این مهمترین و شاید غافلگیر کننده ترین کاربرد فیش حقوقیه. فیش حقوقی شما رزومه مالی شماست. فرض کنین میخواییم برای افزایش حقوق مذاکره کنین. شما نمیتونین فقط بگین من سخت کار میکنم. اما میتونین بگین همونطور که در سوابق فیش حقوقی من مشخصه، میزان اضافه کاری و پاداش عملکرد من در 6 ماه گذشته 30% افزایش داشته. این نشون میده که مسئولیت‌ها و بازدهی من بیشتر شده و حالا انتظار دارم حقوق پایه‌ام هم متناسب با این رشد بازنگری بشه.
فوق‌العاده است. یعنی شما دارین از داده‌های مالی خودتون برای ساختن یک استدلال منطقی و قوی استفاده می‌کنین. این دیگه خواهش کردن نیست. این مذاکره بر اساس واقعیته.
دقیقاً. یا وقتی برای یک موقعیت شغلی جدید مصاحبه میکنین و از شما در مورد بسته حقوقی فعلیتون میپرسن، شما فقط حقوق پایتون رو نمیگین. شما میگین حقوق پایه من این مقداره، اما با در نظر گرفتن مزایا و پاداشهای فصلی مجموع دریافتی ناخالص من به این عدد میرسه. این کار ارزش واقعی شما رو در بازار کار نشون میده. فیش حقوقی به شما کمک میکنه داستان کامل ارزش حرفه‌ای خودتون رو تعریف کنین، نه فقط یک فصل از اون رو.
پس خلاصه کنیم. چک کردن فیش حقوقی برای پیدا کردن اشتباهات، برنامه ریزی مالی بهتر و از همه مهمتر به عنوان یک ابزار استراتژیک برای رشد شغلی. با این نگاه دیگه نمیشه بهش به چشم یک کار خسته کننده نگاه کرد. این یک سرمایه گذاری ماهانه روی آینده مالی خودمونه.
کاملا. این یک مهارت مالی ضروریه. شما با این کار به کارفرما همین پیام رو میدین که شما یک کارمند دقیق و مسئولیت پذیر هستین که به جزئیات اهمیت میده. این کار شفافیت ایجاد میکنه، اعتماد میسازه و از سوء تفاهم‌های احتمالی در آینده جلوگیری میکنه. این حق شماست که بدونین تک تک ریال‌هایی که به دست میارین و از دست میدین از کجا اومده.
بسیار خوب. فکر می‌کنم به یک جنبندی خوب رسیدیم. امروز با هم دیدیم که فیش حقوقی،
این سند به ظاهر ساده در واقع داشبورد مالی زندگی حرفه‌ای ماست. از حقوق پایه به عنوان موتور اصلیش گفتیم، مزایا رو به آپشن‌ها و کسرات رو به هزینه‌های جاری تشبیه کردیم.
بعد دیدیم که چطور تکنولوژی این داشبورد را از یک صفحه کاغذی به یک اپلیکیشن همیشه در دسترس تبدیل کرده و مسئولیت ما را برای بررسی دقیقش بیشتر کرده. و در نهایت مهمترین پیام این بود که فیش حقوقی شما فقط یک رسید نیست، بلکه یک ابزار قدرتمند برای محافظت از حقوقتون، برنامه ریزی برای آینده و ساختن یک پرونده محکم برای رشد شغلیتونه.
در واقع یاد گرفتیم که چطور خواننده بهتری برای داستان مالی خودمون باشیم، داستانی که هر ماه یک صفحه جدید بهش اضافه میشه.
و حالا که صحبت از داستان شد، این هم یک فکر نهایی برای شما که همراه ما بودین. به فیش‌های حقوقی یک سال گذشته‌تون به عنوان فصل‌های یک کتاب نگاه کنین. این کتاب چه داستانی درباره شما تعریف می‌کنه؟ داستان رشد، ثبات یا شاید حتی افت؟ و مهمتر از اون، دوست دارین فصل بعدی این کتاب چه چیزی باشه؟ اطلاعاتی که امروز به دست آوردین قلمی هست که باهاش می‌تونین فصل بعدی رو اونطور که خودتون می‌خواین بنویسین.